بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون پیرامون حیا بود. جلسه گذشته شب قبل حیا رو از نظر لغت مطالب گوناگونی رو پیرامونش عرض کردن. من اجمال تعریف رو فقط تکرار میکنم. حی به معنای زنده با کلمه حیا که در فارسی هم ازش یاد میکنیم به معنای ضد وقاحت و زشتی، اینها از یک خانواده هست، دو معنای متضاد نیست. حیا تعریفی که میشه براش بکنیم اینه که انسان حفظ بکنه نفس خودش رو از کار زشت، کاری که در نزد شرق یا نزد عرف عقلا کار ناپسند محسوب میشه. اگر انسان کار ناپسند رو از نفس خودش دور کرد، اینو بهش گفتن این حالت، حالت حیای انسانه. چنانچه نفس انسان تمایلات به کار زشتم داره و نه تنها تمایل، امرم میکنه. اونجایی که انسان نفس خودش رو از میل به کار زشت منصرف کرد، اینو بهش عفت میگن. پس گاهی نفس میخواد از من کار بد را و من منصرفش میکنم، اینجا عفته. و گاهی بحث خواستن نیست، نقصیست وجود نفس و ضعفیست که انسان قاعدتا نفرت هم داره. اینجایی که میل دارم این نقص رو از خودم دور بکنم، کار زشت رو از خودم دور بکنم، اینو بهش حیا میدم. مقابلش هم اونایی هم که بی حیا هستن. آدم بی حیا نه تمایل نداره که عیبی در وجودش اگر دید این رو بخواد برطرف بکنه. ما تو همین کلمه حی و حیا نکات خاصی رو شب گذشته اجمالا عرض کردم که دیگه نمیخوام تکرار بکنم، اما یکی دو مطلب جدید رو عرض بکنم که در عربی یکی کلمه تحیت هست، این هم از همین کلمه حیات و حی. تحیت به معنای زنده باشید، این هم از کلمه حیاته. منطقه وقتی تو فارسی میگیم زنده باشید، یعنی من آرزو دارم که عمرتون طولانی باشه، این هم همینه. تحیت در واقع دعای برای طول عمر مخاطبه. لذا تحیت از همون کلمه حیاته، همون زنده بودنه. منطقه چون به لفظ تحیت گفته شده به معنای خواستن حیات برای شخص مقابل ما هست. منتها با بعد از اینکه این کلمه تحیت به همین معنا بوده، اومدن کم کم هر گونه خوش و بشگویی با مخاطب رو دیگه همشو بهش تحیت گفتن. یعنی الان دیگه تحیت خاص دعای برای زنده بودن نیست. مثلا اگه دعای کردیم که خدا رزق رو توسعه بده، دعای کردیم خدا نماز رو قبول بکنه، همه اینا رو گفتن تحیت، در حالی که اینا کاری به زنده بودن مخاطب نداره. ابتدایش تحیت از کلمه حیات و آرزوی زنده بودن مخاطبه، اون ابتداش در لغت این بوده، ولیکن بعد اومدن معناش رو وسیع کردن و هر گونه دعایی که برای مخاطب میکنیم، هر گونه سود و نفعی که برای کسی تقاضا میکنیم، همه اینا رو گفتن تحیت. تو دین اسلام تحیت به سلام علیکم گفته شد. کم کم اومده گفتن اگه کسی به مقابلش گفت سلام علیکم، که خود سلام هم دوتا معنا داره، یه معنای خبری، یه معنای انشایی. معنای خبریش اگه گرفتیم معناش اینه که من وقتی به کسی سلام میکنم، یعنی دارم خبر میدم به او که بدان از طرف من سلامتی به تو خواهد رسید، من هیچ گونه فکر اذیت رسوندن به تو ندارم. چون این حالتهای تروریستی که امروزم زیاد هست، قدیمم زیاد بوده، میمدن مخفیانه، چون روشنایی هم تو کوچه بس کجا نبود، اصلا تیر برقایی که نبوده، تو تاریکه معمولا راه میرفت و میمدن یکی میکشتند و بعدا مشخص نبود که کی قاتله. وقتی این اسلام کلمه سلام رو مطرح کرد، گفت وقتی میرسی به کسی تو تاریکی ها، تو حالا روشنای هرچی، برای اینکه محافظ ضمیر خودتون رو مشخص بکنید، فوری بهش بگید سلام علیکم. و این سلام یک نوع خبر دادنه، یعنی بدان من قصد بدی نسبت به شما ندارم، قصدم سلامتی رسوندن به شما، از جان من خاطر جمع باشه سلامتی به شما بده. و آیه اذا خاطب من جاهلون قالو سلاما 63 سوره فرقان، اونم معناش همینه که وقتی یه جاهلی میرسه به من یه توهینی میکنه، اون ضرر به من زد. قرآن میفرماد عباد الرحمن تو جواب اینها میگن سلام علیکم، یعنی تو به من ضرر زدی، من به تو سلامتی میرسونم و بدون که من هیچ قصد سویی به تو ندارم. خب این معنای اخباریشه. معنای انشائیش ایجاد سلامتی است، یعنی آرزوی سلامتی برای شما دارم، امیدوارم سالم باشید، امیدوارم خداوند شما را همیشه سالم نگه داره. سلام علیکم معنای انشائیش اینه، خیلی زیباست. و تو دین اسلام کلمه تحیت که اولش گفتم به معنای زنده بودن است و همین زنده باشیدی که تو فارسی میگیم، کم کم این اومده و رسیده به بحث سلام علیکم و بهش میگن تحیته. مثلا حالا آیه 61 سوره نور، سوره 24 قرآن داره که و اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم تحیتن من عند الله. یعنی هم کلمه سلام تو آیه اومده، هم کلمه تحیت. یه وقتی وارد خانه میشید سلام بر خودتون بکنید، که این سلام تحیتیست از جانب خداوند به شما. این یکی از آداب ورود به منزله. وقتی وارد میشید هیچ کس هم نیست، هم تو بگید سلام علیکم و وارد شید. امروزه تازه اینا رو دارن میفهمن. اون دکتری که تو ژاپن، حالا ظاهرن نمیدونم دینم داره یا نه، دینش اطلاع ندارم، اما اومده اینا رو بررسی کرده که میگه همین که وارد میشه سلام که میکنه، مولکولای بدن خودش اینا تنظیم میشه، ولی هیچ کس هم نیست. اینا تازه دارن امروزه این آثارشو کشف میکنن، که وقتی به یه گل میگید من دوست دارم، گل دیرتر پژمرده میشه. اینا رو مدام بررسی کردن، عکساش هم گرفته، یعنی عکسای با اشعه البته عکس میگیرن، بعدم میگه که اثر داره. وقتی شما به یه گل حتی میگید من علاقه من به تو هستم، دوست دارم، چه قیافه زیبایی داری، به خلاف این که به یه گل بگید نه چقدر تو زشتی، میگه حتی این بین انسان و یه درخت یه گل تأثیر متقابل داره، تا چه رسد به یه لیوان آب. حتی لیوان آبش هم مده ایشون یه 10,000 تا عکس گرفته، حالا توی سی دی پخشم شده، عکسشو نشون میده که میگه ببینید وقتی به یه آب شما بسم الله میگید و میخورید، مولکولای این آب به شکل مسدسه، یعنی شش ضلعی در اومده، وقت عکسشو انداخته. بعد میگه به همین آب شما یه موسیقی مثلا بذار، یه آهنگ میذاره، بعد مده عکس گرفته، میده مولکولا پراکنده شده و ریخته به هم. میگه ببین شما موسیقی گذاشتی، ببین مولکولا ناراحت شدن، آیه قرآن خوندی، همون لیوان آب عوض نکرده، هی عکس از یه لیوان آب انداخته. میگه ببین اون وقت که آیه قرآن خوندی، یه بسم الله بهش گفتی، بهترین شکل این مولکول ها داره. اون وقت که مثلا یه حرف زشتی زدی، حتی اسم دشمنان خدا را، اسم اونا را، حتی اسمشون را فقط کنار آب گفته، میگه این مولکول ها ناراحت میشن، میریزن به هم. حتی لفظ شیطان، لفظ شیطان رو شما کنار آب گفتید ناراحت شده، مولکول ریخته به هم. میگم این آقای دکتر ژاپنی میگه 10,000 تا عکس انداخته، مرتب هی امتحان کرده و آبهای گوناگون اون رودخانه که تو ژاپن بوده، میگه من تو سرچمش رفتم اونجا عکس انداختم، دم مولکول خیلی زیباست. همین آب رودخانه وقتی اومده تو شهر، مردم بیهجابی و بدهجابی و نمیدونم رقاصی و موسیقی اینا کنار آب در آوردن، همو آب رو میگه من نگاه کردم دم مولکولش ریخته به هم و ناراحتم. بعد همین آبی که مولکولش به هم ریخته، دوره میگه آیه قرآن رو بهش خوندن، میگه دوره دم مولکولا تنظیم شد و میگه بهترین شکل رو وقتی من داشتم که قرآن خونده میشد. و از این نتیجه میگیره، آره اون نتیجه درست نمیگیره، ما نتیجه میگیریم که میگم تو خانه های خودتون تلاوت قرآن بکنید، یا آبی میخواید بخورید بسم الله بگید، حتی دمخوری مؤمن رو بخورید، این آدابی که تو دستورات دینه و امروز کم کم داره منسوخ هم میشه، که اینه شما میاد دمخوری یک مؤمن رو بردارید میل میکنید، یه شفایی توشه، شفاشو این تو عکس اومده و نشون میده، میگه ببین مؤمن وقتی داره آب میخوره این مولکولا مسدس میشه شکل شش ضلعی زیبا، بعد شما میخورید ادامهشو شفا پیدا میکنه، اثرشو میگه داره. حالا من کاری به صحبتهای ایشون زیاد ندارم، اون چی که میخوام بگم اینه که یعنی نگید که وقتی وارد خونه میشین آیه 61 که نور چی میگه، کسی که تو خونه نیست من به کی سلام بکنم؟ در این سلامی که میکنی سلامتیه، قرآن میفرماد فسلموا علی انفسکم، سلام به خودتون بکنه، بگید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و وارد خونه بشی. که تو نمازم وقتی السلام علینا میگیم اونم همینه، اینا ایجاد سلامتی میاره برای شخص. این کلمه تحییت با نکات خیلی زیبایی که داره، این هم از همین ریشه حیاته دیگه، من از این هم بگذارم. یکی هم کلمه حی، الان شما تو مکه یا مدینه اگه برید تو این تابلوهاشون زیاد هست، نمیشه حی، جلوش یه اسمی هست حی العزیزیه مثلا نمیشه. منظور از این حی به معنی منطقه است، یه منطقه رو بهش حی میگه. و منطقه رو چرا بهش حی گفتن؟ چون اونم آثار حیات و تحرک، چون یه منطقه اجتماعی است. ما تو فارسی منطقه میگیم، عرب میگن حی. این حی همون حی معنی زنده بودنه، همونه. منطقه چرا بهش حی میگن؟ به خاطر اینه که یه قبیله یک اجتماع در این منطقه دارن زندگی میکنن که دارای تحرک هستن. گفتیم تحرک از آثار حیاته. این بحثی که دیشب داشتیم. خب این بحث رو از این صرف نظر بکنم. یه بحث مهمی که ما در حی و حیات داریم اینو دقت بکنید. این بحث خیلی مهمه. حی اطلاق صحیحش به خدا گفته میشه. اصلا ما غیر از خدا حی مطلق نداریم. اگر بگیم فقط خدا زنده است تعجب نکنه. نگید پس من و شما هم که زنده ایم پس ما چی؟ نه، این که میگیم فقط یعنی غیر خدا ما زنده به ذات نداریم. شما هیچ موجود زنده ای رو نمیتونید دست روش بگذارید بگید من یه پشه، یه فیل، یه انسان، یه حیوان، یک ملک، یه جن، هرچی، همه اینایی که دارای حیاتن و تحرک دارن، تحسس دارن، یعنی حس میکنه، اینا آثار حیاته. شما هر موجود زنده ای رو نشون بدید حیاتش مال خودش نیست. از جمله خود من و شما یه نگاه به خودمون بکنید، ببینید این زنده بودن خودمون، خودمون به خودمون حیات دادیم، کسی بودیم، وقتی نبودیم کی تصمیم گرفت ما رو زنده بکنه؟ کی تصمیم گرفت روح ما رو خلق بکنه؟ همین روحی که الان تو قالب این جسممون داره کار میکنه، این روح رو کی به ما داد؟ آیا دائمی بودیم؟ میشه بگیم دائما 500 سال پیش این روح ما بود، 1000 سال پیش بود، کم کم بریم بگیم همیشه بودیم، تو نیست اینطور. همه ماها ابتدای حیات داره، به طوری که قبل از او دیگه روح ما نبود، جسم ما هم نبود. میدید همه ما این آیندش هم همینه. آیندش هم وقتی که الیه راجعون رو خواستیم صرف بکنیم هیچ مزاحمتی نمیتونیم ایجاد بکنه، بگیم نه ما نمیخوام از دنیا بریم. نخواستنی نیست که، بخواهیم یا نخواهیم میگم بفرمان کوچ کنید برید، مسافریم اینجا. یعنی دقیقا نه شروع حیات ما و نه بقایش که الان هست و نه اتمامش، هیچ کدامش در اختیار ما نیست. حیات حقیقی به واسطه خداست. اگر در جایی میبینید بهی منهو الیه، این که گاهی میگیم بسم الله و بالله و من الله و الى الله و فی سبیل الله علی ملت رسول الله، گاهی میگیم، حالا عرض میکنم حیات بهی یعنی بالله و من الله و الى الله. بالله وقتی میگیم یعنی به واسطه خداست که من و شما یا هر موجود زندهی حیات داره. حیات مال خودمون نیست. تنها موجودی که حیاتش مال خودشه یه فقط میگم که دیگه الان ببینید درست میگم یا نه، فقط خدا. این درسته یا نه؟ حتی جناب عزرائیل که میگید جان افراد میگیره، یا اسرافیل که میگید روح میدمد، روح ایجاد میکنه، خود این دو ملک زنده بودنشون باز به اراده الهی است. اگه خدای متعال اراده بکنه، که میدونید اون تعبیر آیه قرآن هم اشاره هست، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، تو تفسیرش آمده که خدای متعال وقتی که قبل از پایان دنیا که میشه همه از دنیا میرن، بعد کم کم ملائکه هم خداوند از بین میبره، همه یکی کم میمیرن، از جنه میمیرن، و آخرین نفر خود عزرائیله. خود عزرائیل هم خداوند جانشو میگیره، هرچی که جان عزرائیل هم گرفته میشه دیگه هیچ موجود زنده ای نیست. خطاب میشه لمن الملک اليوم، امروز ملک مال کیه؟ هیچ که جواب نمیده، موجود زنده ای نیست. و خود قرآن میفرماد لله الواحد القهار. اینا رو من و شما حالا باید بفهمیم، نه وقتی از دنیا رفتیم اون وقتی که کار تمام نشد. الان باید اینا رو خوب برای خودمون این حلاجی کنیم، خوب جا بندازیم که اگه یه حیاتی داریم نیم بند رو فکر نکنیم یه کسی هستیم. گاهی وقتا هم یه تکبرای هم پیدا میکنیم، خودمون رو بالاتر از نمیدونم همسرمون میدونیم، بالاتر از رفیقمون میدونیم، بالاتر از اینا کی هستیم، چی داریم مگه، به چی میخوام افتخار بکنیم، چی داریم. وقتی دیدیم هیچی نداریم راحت میشیم دیگه، دستمونم راحت میبریم بالا در خانه خدا گدایی میکنیم. هم میگم ما گدا هستیم و یا در خانه خدا میفتیم رو خاک، که بعضی سجده نمی کنن، نماز نمی کنن، خیلی اشتباه میکنن، بخیال میکنی یه چیزی داره، وجود خودشو اصلا نگاه بکنن به هیچی از خودش نداره. حالا من برای خودمون میگم و عرضم اینه، چون دارم حی دارم صحبتشو میکنم، ببینید حی حقیقی کیست. اگه من بخوام اسم حی بذارم روی کسی، شایسته کیه؟ به یه درخت بگم حی، به یه انسان بگم، به یه جن بگم، به یه حیوان بگم، به یه ملک کیه بگم؟ حتی برم بالا به چهارده معصوم علیه السلام بگم. آیا حی واقعی که صحیح هست و شایسته هست به اینا گفته میشه یا نه؟ میگم نه. چرا؟ چون تمام این جهان هستی ربش خداونده، میگم رب العالمین، ربش خداونده، اوست محیی و ممیت، ابتدا حیات دهنده اوست، بعدم گیرنده ی حیات هم اوه. لذا اون که شایسته است بهش بگیم حی فقط خداست. اینه که تو عربی ضمیر فصل میاد و گاهی حصر میکنه، میگیم فقط خداونده، الله لا اله الا هو الحی القیوم، یه هو میگیم، میگیم اوست حی قیوم. دقت کنین کلمه قیوم رو دنبال حی میگیم، میخوان چی بگیم؟ میخوان بگیم دیگران اگه حیان قیوم نیستن، قیوم یعنی پابرجا. ما ها حی هستیم الان، اما حیاتمون قیوم نیست، پابرجا نیست، ادامه نداره. اما خداوند اگه حیه، حیاتش قیومیت هم دنبالشه. پس شایسته است بگم خداوند حیه. اثر تربیتیش برای من چیه تو زندگی؟ اگه گفتم فقط خدا حیه، اثرش اینه که توکل به اون میکنم. چون توکل انسان به وکیلی باید بکنه که هیچ وقت نمیمیره. ما به هر وکیلی توکل کردیم آخرش یه زمان میگیم نه اه مور میگیم اه، پس ما اینو وکیل خودمون کرده بودیم که کارا ما رو حل بکنه، بیاد حمایت بکنه از ما، این که خودش مور مثل راننده میمونه. یه اتوبوس از مشهد میمونه اصفهان، وسط راه راننده به اون رفیقش گفته بود، ولی نوبت خودش بود، اما برم این گفتم من خستم باید برم بخوابم، شما خواهش برم یا با شما رانندگی بکن، گفت بود چشم، رفته بود اقل خوابیده بود و این راننده هم رانندگی کرده بود، تا یه جا وایساده بودن برای نماز و قضا، رفته بودن راننده هم صداش بزنن که شما بیا نماز و قضا، بودن از دنیا رفته، فوت شده. که اگه پشت ماشین فوت میشد خب ماشین چرت میکرد، یه تعدادی ممکن بود از دنیا برن. برید مسافرین توکل کردن به این راننده، این راننده حیه اما قیوم نیست. مشکل اینه، ما توکل میکنیم به یک کسی، اما توکل به کسی کردیم که استمرار حیاتش دست خودش نیست. حالا اگه من گفتم توکل تو علی الحی القیوم، توکل میکنم به اون خدایی که حیه و قیومه، ببینید دارم به کی توکل میکنم. اینجا دیگه هیچ وقت کم نمیارم، چون حیات خدا دائمیست و دوامش هم مال خودشه. تنها موجودی که واجب الوجود حیات داره، حیاتش هم مال خودشه، فقط خدا. اینه که تو قرآن یه آیه دیگه داریم هو الحی، او زنده. این که میگه او زنده یعنی فکر رو از جای دیگه بیار بیرون، ما زنده یه غیر خدا نداریم. و بعضی این آیاتی که نگاه میکنن تعجب میکنن، میگن آخه غیر خدا هم که این همه زنده داریم دیگه. جوابش اینه که نه، غیر خدا ما حی به ذات نداریم، همه بلعرز. تنها موجود که حیاتش مال خودش خداست، هو الحی، او زنده، لا اله الا هو. خب اگر ما این نکات رو بهش توجه بکنیم، وقت به این نتایج خوبی میرسیم، به این نتیجه میرسیم که اگر تو زندگی ما حیاتی وجود داره، این حیات ها رو مرتب از خدا باید بگیریم. مثل نور اینجا میمونه، شما ملاحظه کنید اینجا روشنایی هست، نگید نیست، خب هست، داریم میبینیم دیگه. اما روشنایی مال خود اینجا یعنی برق اینجا تولید نکرده. یادمون نره اصل اینجا نیست، اصل اون چیزیست که برق رو تولید میکنه، اونم از جای دیگه. اینجا یه نماد بیرونی داره، ظاهری داره، یه کلیدی هم ما میزنیم، کلید میزنیم لامپ روشن میشه، کار دار میزنیم خاموش میشه. این فرع کاره. و جالبه که این ظاهر برای ما نماد داره، اون که اصلش اصلا دیده نمیشه، پشت صحنه است. حیات ما اینطوریه، من و شما یه حرفی میزنیم و راه میریم و با هم بسر روسی میکنیم و این حیات ظاهریه داریم. اون که اصلش حیات پروردگار، او پشت صحنه، او خواسته که فعلا من و شما اینجا باشیم. وقتی هم نخواست ما هیچ اختیار از خودمون نداریم، نمیتونیم جلوگیری بکنیم. اجازه میدید من یه جمله دیگه بگم. هر شود که روایت داره تو بهش خطاب میشه من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی القیوم الذی لا یموت. یعنی بهشتی وقتی میرن تو بهش، یه وقتی یه صدای میشنون، صدای پروردگار رو، که میفرماد این صدا از طرف خدای حی قیومی است که نمیمیرد، به سوی بهشتیانی که اونام حی قیومند و نمیمیرند. اونجا دیگه اگه جلسه روزه نبود، یادتون باشه الان میخوام بگم که دیگه تو بهشه که فرصت نشد بشینیم، که اونجا همه مشغول لذت‌رانی های نازن. این معارف ها اینجا باید بیان بکنیم. میخوام چی بگم؟ انشاءالله تو بهش میرید و این صدا رو میشنوید، صدای پروردگار رو میشنوید، خیلی لذت میبرید که خدایی که حی قیوم است و لا یموت، یه مرتبه میگه به شما بهشتیانی دارم میگن که شما شدید حی قیوم لا یموت. خیلی بهش لذت میبرم که میدونه دیگه اونجا مردن تو کار نیست، دائمیه. درسته؟ اما یادتون باشه، اینا اینجا میگم ها، تو بهش یادتون نره که حی قیوم لا یموت خداوند با حی قیوم لا یموت ما از زمین تا آسمون تفاوت داره. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان. حی قیوم لا یموت خداوند مال خودشه، کسی بهش نداده. اما حی قیوم بهشتی ها خدا بهشون داده. یعنی اونجا خداوند اراده میکنه که بهشتی‌ها دیگه دائما باشن، نه اینکه خود بهشتی‌ها بگن اینجا خوبه دیگه ما دائمی باشیم. بهشتی‌ها خودشون حی قیوم نیستن. میخوام بگم تا اونجایی هم که ما حی قیوم بشیم، نه تو دنیا، تو دنیا که حی قیوم نیستیم، حی یموت هستیم، حی هستیم که میمیریم. اما تو بهشت هم اگر لا یموت شدیم، باز لا یموت به اذن پروردگاره، نه اینکه ما خواسته باشیم. خب پس همون بهتر که بگیم حی شایسته خداونده. اینه. خب اینا رو میگن خیلی باید روش فکر بکنیم، بحث به اینجا تمام نمیشه، اینا بحثای علمی نیست، باید هی مرور بکنیم تو ذهنمون، هی دور بزنیم، شب روز وقتی میخوام بخوابیم، وقتی بیدار میشه هی تو ذهنمون دور بزنیم که ببینیم این زنده بودن ما و مال خودمون نیست. تو بهش اول رو بهمون گفته میشه که دیگه نمیمیری، یادمون باشه که خداوند خواسته است که ما نمیریم، نه اینکه خودمون خواسته باشه. پس حی قیوم ما بالعرض عارض ما شده، مثل رنگ رو دیواره که خود دیوار رنگ نداشت اما رنگ روش زدن. حی قیوم ما اینطوریه، نداشتیم بهمون خداوند میره، اما خود خداوند حی قیومیشو کسی بهش نبده، مال خودش. امام زمان علیه السلام الان طول عمر زیادی داشتن، این حیاتشون مال خودشونه؟ نه، بازونی به اراده الهیست. خداوند خاطر جان یک انسان هم نگه داره برای یک روزی که اذن ظهور بشه. پس اگه تو دنیا هم کسی طول عمر پیدا کرد، باز طول عمرش مال خودش نیست. جناب حضرت خضر سلام الله علیه یه عمر طولانی از زمانی که به دنیا اومده تا الان رو زنده بوده، اما این حیات مال خودش نیست. هیچ موضوع به شما این مثال هر چی بزنید همش به یه جور است. هیچ موجود زنده ای اینجا ما غیر از خدا نداریم که حیاتش مال خودشه. پس میگیم هو الحی، آیه الکرسی میگیم الله لا اله الا هو الحی القیوم، اوز حی قیوم. خب این عرایض رو گفتم تا وارد نکته اساسی خودمون بشم. اون نکته اساسی اینه عزیزان، آقایان، خواهران، ما دو نوع حیات داریم، یه حیات جسمانی داریم و یه حیات روحی داریم. حیات جسمی که تا الان بحثشو کردیم همین زنده بودن جسم است که یه حیات خدا بهمون داده. اثرش هم چیه؟ این تحرکی است که داریم، حرکت میکنیم، احساس میکنیم، حرف میزنیم، یه اثر حیات. ولی که یک حیات هم داریم، حیات معنوی. روح بعضی زنده است که ما الان داریم او رو بحث میکنیم. روح انسان وقتی زنده بود اون اسمش رو حیا میذاریم، اونم اما حیه، اونم زنده است. آدمی که حیا داره آدم زنده است و آدم بی حیا آدم مرده است. منو داره نفس میکشه به راه میره داره، اما بهش میگیم انت میتو، مرده است. چرا؟ چون عیبشو برطرف نمی کنه، زشتیهاش رو برطرف نمی کنه. آدم زنده و از اون لباسش کسی رو میره میشوره دیگه، آدم مرده نه. آدم مرده لباسش هم کسیف میکنه، گاهی کفنش رو به ترش میکنه، کفنش رو نجس میکنه. حالا مرده چکار میکنه؟ کفنش رو شستشون میکنه؟ نه، این وظیفه دیگرانه که کفن رو شستشو بدن، کفن واجب پاک باشه، البته در یه حد کمیشو مراجع اجازه ندن بچینن. اما اگه خیلی شد دیگه نه، میگم برید آب بکشید. خود مرده که نمی کنه که. این مربوط به جسم و ظاهر. دارم عرض میکنم اگه تو جامعه ما یک کسی عیب اخلاقی داشت، عیب رفتاری داشت، حق دیگران رو ضایع میکنه، حجابش رو زن رعایت نمیکنه، تحریک میکنه، آرایش میکنه، من موهاش رو میذاره بیرون، این زنده نیست. از جهت روحی مرده است. چرا؟ چون عیب داره اما اقدام نمی کنه عیبش از خودش برطرف بکنه. حیا از همون کلمه حیه، ما اینو باید روشن هم صحبت بکنیم. و اتفاقا آیاتی هم داریم تو قرآن که حیات معنوی رو مطرح میکنه. ما حالا آیاتی که حالا به ذهنم میرسه 97 نحل 24 سوره انفال، اینا آیاتی است که حالا یک شعر میکنم اما حالا بحث ما رو همین آیات میبرم جلو. ببینید چقدر زیبا خدای متعال همیشه حیات جسمی رو نگفت. حیات جسمی هم تو قرآن داریم، خب ولدی احیا کن، خداوند شما رو زنده تون کرده. خب خداوند زنده میکنه، میمیرونه، اینا تو قرآن خیلی داریم آیات میشنیم. اما حیات معنوی هم داریم. اون کسی که وقتی اخلاق بدی داره مثل مرده نیست که همطور بی حرکت نه اقدام کنه اخلاق بدشو برطرف میکنه، زود عصبانی میشه، این عصبانیشو میره برطرف میکنه، نه اینکه همطور بذاری عصبانیت توش باشه. آدم بخیلیه، زود میره این بخل از خودش برطرف میکنه، این میشه زنده. آدم شهوترانیه، میره زود اینا از خودش برطرف میکنه، میره سوال میکنه، از اهل فنش میپرسه که من عجول هستم چیکار کنم یه عجله از خودم برطرف بکنم، این عیبه برای منه. میره بعد از سوال میکنه، استادم براش توضیح میده که این کارو بکن. این آدم زنده است. آدم مرده نه، کاری نداره. آدم شهوترانی هست، آدم عجول هست، آدم بخیل هست، آدم کینه توز هست، همینطور به همه بد میگه، به همه سوء ظن داره، گاهی دیدی تو خودی از من برخورد میکنه، به همه دم برسه توهین میکنه. بنده خودشو نساخته، تربیت نکرده خودشو، و کافر همه رو به کیش خود بنداره. وقتی خودش ناپاکه فکر کنه همه مثل خودش، تو خودش آدم دروغگویه فکر کنه همه دروغ میگه، این دروغ میگه. من دروغگوام، من باید خودم رو اصلاح رو کنم، من که آدم راستویی بودن این تو همه رو دروغگو نمیپنداشتم. وقتی ناپاکم فکر کنم همه مثل خودم، وقتی خودم ظاهر باطنم دوتاست، یه ظاهر پاک برای خودم درست کردم اما باطنم میدونم چقدر ناپاک، بعد که خب همه مثل خودم. خب من آیه 24 انفال رو بخونم. حالا یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. یه کسان که ایمان آوردید، خدا رو قبول دارید، وجود داره، جواب بدید. جواب بدید یعنی بپذیرید. استجیبوا لله و للرسول، بپذیرید دعوت خدا و رسول و خداوند رو و رسول او شما رو دعوت به چی میکنه؟ اذا دعاكم لما یحییکم، شما رو دعوت کنن به چیزی که شما رو زنده تون میکنه. دارم میگم بفرمایید بیاید تو این جلسه، میخوام زنده تون بکنم، شما اجابت کنید بیاید. حالا خیلی ها نمیان تو همین کوچه با نزید یه خیابون دیگه با میبینه چرا اینجا روشنه، خدا و رسول دعوت میکنن، میگن بیاید میخوام زنده تون بکنیم، نمیان. و وقتی نیمد این مرده روحی میشه. اینه اصلا دین آمده برای همین کار. اگه کسی بگه دین اثرش تو زندگی ما چیه، اثرش همینه که ما رو زنده میکنه. من بارها گفتم، یه بارم چند سال پیش اینجا گفتم، هنوز کسی نیمده جواب ما رو بده. گفتم اگه کسی هیچ ارتباط با عالم نداشته باشه اما از نظر علمی فرض کنید خیلی بالا پروفسوره، یادا یه ده تا مدرک تو جیبش، درست، اما ارتباط با عالم نداشته باشه، عالم دین تو این جلسات مسجد نمیدونم تو خونه شون حتی ارتباط با عالم هیچی نداشته باشه. اینجا من جلوی همه تون اعلام میکنم حاضرم 50 تا عیب به او بگیرم، 50 تا سوال میکنم که نتونه جواب بده. بعد تو سوال داشته نمیتونه جواب بده. شما ظاهرش رو نگاه نکنی، یه کت و شلوار گرون قیمت پوشیده، یه ماشین آخرین سیستم هم دادن، یه 100 میلیون 200 میلیون یا بیشتر، یه ماشین هم زیر پاش گذاشته صد میان همچنین یه در میره میاد میره رو میاد همه افرا ظاهرش رو نگاه میکنم میگن ایشون چقدر وضعش خوبه، یه خونه چند طبقه هم ساخته سیدن. نه ظاهر کاره. وقتی ارتباط با مسجد و روحانی نداره ده ها فکر انحرافی تو کردش، ده ها اخلاق بد داره، یه آداب زاری سلام علیکم و بلد نیست. من بارا دیدم گاهی چون نمیخوام قیبت بشه نمیگم این چیز سکوت میکنه، دیدم یه آداب ظاهری هم یکی رانندگی بینم که یه کسی دارا برش بار میکنه حاضر اصلا بلد نیست یه سلام یه تشکر بکنه، هم سر از این گذر میره که من میفهمم اینا اهل جلسات نیستن، ولی اگه اهل این جلسات بود و تربیت میشد دیگه، بهش میگن وقتی یک کسی به احترام گذاشت راه برات باز کرد، چون بهش حتی یه بوخ بزن یه تشکر ازش بکنی. نه بوق مستمر راننده، بوقای مستمرشون فوشه، اما تک بوق که میزنه این سلامه، یه تک بوق میزنه تشکر میکنه که من متشکرم شما لطف کردی راه رو برام باز کردی. نمیکنه، سر از این دزده میره. این آداب اولیه رو نمیداند تا چه رسد به آداب بالاترش. یه لیوان آب رو برمیدارد بخوره، با دست چپ هم دارد میخوره. شما اینا رو فکر کردید کوچیکه، تو من خیلی بزرگه این آداب. حالا این کجا بزرگ شده؟ حالا اینه که آداب ظاهری است، من دارم میگم با پدر و مادرش میگه بلد نیست چوری رفتار بکنه، یه تلفن میزنه بلد نیست سلام بکنه، تو دانشگاه میره درس بگه بلد نیست بسم الله بگه. باورتون نمیشه یا میشه اینا را بسم الله نمیگه تو درس شروع میکنه؟ هنو خودشو نشناخته و میخواد درس برای دیگران بگه. چیشو میخواد بگه دیگر؟ یعنی خودشو نشناخته که حی قیوم نیست، یه حیات مال خودش نیست. چرا بسم الله نگفتی؟ اولین ایراد من همین. چرا کمک از خدا نگرفتی؟ بگه تو مستقلی، گذاشتی وقتی مردی بفهمه که مستقل نیستی، اون وقت یه مردی دیگه تمام شد. زرنگ اینه که اینجا که الان نشسته بفهمت هیچی نداره. حالا خدا و رسول توی آیه 24 انفال و سوره هشتم قرآنه، سوره انفال میفرماد وقتی خدا و رسول شما رو دعوت میکنن به چیزی که زندتون میکنه، شما اجابت بکنید، یعنی بگید بله اومدیم. و خیلی اجابت نمی کنن، میگن نه نیومدیم، نمی آییم، ما کار داریم. قرآن میگه استجیبوا لله و للرسول کی اذا دعاکم لما یحییکم. حالا خدا و رسول میخوان زندگی جسمیتون بکنن یا زندگی روحی؟ زندگی جسمی که دارید نفس میکشید، زندگی جسمی رو که دیگه نمیشه بهتون بدن که، زندگی جسمی دارید. بزن میگن تحصیل حاصل محاله، چیزی که هست دیگه نمیدن که، اون پولی که دارید همون پولا من بهتون بدم دیگه، نمیشه دیگه، اون پول دارید دیگه، یه پول دیگه رو من باید بهتون بدم. اما ایجاد موجود این محاله، برای چی؟ برای اینکه هست. پس اگر گفتن دعوت میکنن شما رو میخوان زندتون کنن، نگید زندگی جسمی، زندگی جسمی دارید، معلومه زندگی روحی میخوان بکنن. حالا اون زندگی روحی چیه؟ مرحوم فیض کاشانی میگن زندگی روحی یک ایمان، دو علم، سه قرآن، چهار جهاد. چهار تا چیز ایشون مرحوم فیض نقل میکنن، البته من تفسیر صافی رو ایشون نوشتم بعد یه پاورقی زدم خود مرحوم فیض، مرحوم تو دور بعدی اینا اضافه کردن به تفسیرشون، تو خود تفسیرشون ذکر نکردن، تو پاورقیش اینا ذکر میکنن که میگن اون حیات روحی انسان به این چهار چیز وابسته است. خب اینا حرف خیلی داره. ببینید ایمان مقابلش میشه کفر. تو ذیل آیه 16 سوره حدید، اونجا که بیان میکنه که خداوند حیات میده به شما و زمین رو زنده میکنه، ان الله هو الذی یحیی الارض بعد موتها، خداوند اون خدایی است که زمین رو بعد از مردنش دوره زنده میکنه. و سوال میکنن یعنی چه؟ زمین میمیره مگه بعد دوره زنده میشه؟ بعضیا میگن زمستون و بهاره، زمستون میمیره زمین دوره بهار زنده میشه. روایت میگه قبل از ظهور امام زمان علیه السلام زمین میمیرد و با ظهور آقا زنده می شود. بعد می فرماد زنده شدن زمین به معنی زنده شدن اهل زمینه، اهل زمینن که می میرن. چرا؟ حضرت می فرماد والکافر و میتون، کافر مرده است، نگید زنده زن. این که خدا را قبول ندارد، اینا خدای متعال و اهل بید علیه السلام لفظ میت بهش اطلاق میکنه، میگن تو مرده ای، تو که خدا رو نشناختی قبول نداری تو زنده نیستی. ببینید این که میگه کافر مرده است، نه مردن جسمی است. جسمش که زنده است، داره نفس میکشه، داره قضا میخوره. اما وقتی خدا رو قبول نداره بهش میگن مرده. اینه که تو دعای عهدم شما نمیگید یا خالق و یا رازق و اینا، نه، به خدا چی میگه؟ یا حیان قبل کل حی و یا حیان بعد کل حی و یا حیان حین لا حی. اینا رو تو دعای عهد برای چی میگیم؟ چون میخوام بگیم بعدش میخوام بگیم امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن میخوان اعطای حیات بکنن. مردم زمینی که مردن در اثر کفر و ظلم، با ظهور آقا دوره زنده میشه. ایناست که دارم عرض میکنم مردم فیض، شاید اینا بوده تو ذهنشون که میگن دعوت خدا و رسول به ایمان است که شما رو زنده میکنه. میگه بیاید ایمان بیارید، و الله تا ایمان نیاوردید کافر مرده است. یکی هم میفرماد علمه. علم مقابل چیه؟ جهله. آدم جاهل آدم مرده است، ولو خیلی چیز داره میخوره و میخوابه و شهوتانی هم میکنه، اما جاهله. عالم انسان زنده است. دوره عالم هم که میگیم همون ایمان است، تا میگیم عالم منظور مدرک اینا نیست. علم که میگیم دوره علم توحید منظوره، اون کسیست که عالم به خدا شده، عالم به اهل بیت شده، عالم به قیامت شده، اینا رو داریم میگیم. علم دوره انسان زنده میکنه. سوم قرآنه. ایشون میفرمان چیزی که زنده میکنه انسان قرآنه. خب قرآن هم دوره همون یک و دوه، همونه، چون قرآن چوری ما رو زنده میکنه با علم، چون لا رفع ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه علوم تو قرآنه. کسی که عالمه به قرآن شد زنده میشه. و یا بگیم قرآن دوره ما رو مؤمن میکنه، ما رو مؤمن به خدا میکنه، از این جهت ما رو زنده میکنه. چهارم میفرمان جهاد فی سبیل الله حیات روحی انسان هاست. حیات روحی انسان ها با جهاده، حیات جسمی که به عکسه، کسی که میره جنگ میکنه کشته میشه که حیات نداره، مرد. مرمه فیض میگن اون گروهی، اون امتی، مثل حالا امتی که وای میسن جلو اسرائیل و مرگ بر اسرائیل میگن و تروشون وای میسن، این امت زنده ایست، کشته میدن اما زیر بار ذلت نمیرن. میگه من چند تا بچه دیگه هم داشته باشم میدم، اما ذلتی که دشمن میخواد از من زیر بارش نمیرم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان التقلل ولا التوسل والمنیت ولا الدنیه. آدم زنده میگه تقلل میپذیرم، تقلل یعنی کمبود رو میپذیرم، کمبود مادی، تحریم، اینا رو میپذیرم، اما توسل به دشمن به هیچ وجه، دست دراز مقابل آمریکا نمیکنه. این آدم عبارت نهج‌البلاغه است. امروزه ما اینا کشور ما علامات داد، حواسم خیلی جمع باشه. امت زنده اینه که جهاد رو میپذیرن اما ذلت مقابل دشمن نه. امام حسین علیه السلام هم همین رو فرمودن، فرمودن این یزید علاوه این ندعیت ندعی، منو بین دو چیز مخیر کرده، میگه یا مردن بمیرید یا بیعت بکنه. بعد میفرمان و حیحات من الذله، ذلت از ما دوره. اون دامنهای پاکی که پدرم و مادرم درش ما روش کردیم، عبا داره که ما بخوام با یه چنین آدم کثیفی بیا بیعت بکنیم، بعد اون بخواد دین از بین ببره، ما میچی نگیم، بگیم که باش بیعت کردیم، قبول کردیم که یزید حاکم باشه. یا نه، ما زیر باره این نمیریم. امروزش هم همینه، ولی آدم های ذلیل هستن، همیشه همین امروز هم هستن. بعضی میگن چی کار داری؟ اینقدر پا رو دم به آمریکا برای چی میذاری؟ خیال میکنه حالا ما پا رو دم بهش گذاشیم؟ ما که نگذاشیم، که اون دم بهش هایی میذاری زیر پای ما، ولی ما کجا ما این کار رو کردیم؟ صدر اسلام کجا پیغمبر جنگی رو ابتدا شروع کردن؟ این چیزی که متاسفانه بعضی ها شنیدم هی میگن که دین اسلام با شمشیر امیرالمومنین علیه السلام رفت جلو، با پول خدیجه، با پول خدیجهش درسته، اما شمشیر امیرالمومنین علیه السلام کجا؟ یه موردش هم نیست. ما اینا رو رفتم بررسی کردم، اینا دروغای انگلیسی هست که اومدن اینا بین ما ترویج کردن، ما هم گاهی ناخواسته میگیم. یک جا پیغمبر مگه حواس جنگ داشتن پیغمبر با کسی؟ به راه گفتن جنگ بابا. پیغمبر استدلال میکرده. به عکسش حتی مسیحای نجران که اومدن و فهمیدن حقانیت اسلام را گفتن اجازه بدید ما برگردیم و مسلمان نشیم، پیغمبر اجازه دادن. ولی میتونستن همونجا بکشندشون، میگن یا باید اسلام بیارید یا میکشمید. شمشیر امیرالمومنین علیه السلام اونجا کار نمیکرد؟ چرا شمشیر کار نکرد اونجا؟ مسیحای نجران که دیگه اتمام حجت هم شد که، و چرا نکشندشون؟ دین اسلام که به زور کسی ها مسلمان نمیکنه که. ما استدلال داریم، هیچ جمعه نداریم کسی با زور بگن باید ایمان به خدا بیاریم. ما دلیل داریم. دیگران هم که بی دلیل افراد و شبه میندازن تو ذهنشون، از طریق ماهوارا امروزه خیلی کارایی میکنن، افراد رو به شک میاندازن، بعضی هم منحرفشون میکنن. دو تا جوان چند وقت پیش نیروی انتظامی دستگیرشون کرد و اینا از مسیحیت تبلیغ میکردن، مردم منحرف میکردن. وقت نیروی انتظامی فرستادشون پیش ما که ببین اینا حکمشون چیه، چون سابقه اسلام داشتن، قبلا همین دوتا جوان مسلمان بودن، بعد دادن مسیحی شده بودن، حالا که مسیحی هم شده بودن اکتفا نمیکن به مسیحی شدن، میخواستن دیگران هم مسیحی بودن. اومدن نشون تو جمع، من نشستم ازش اجازه گرفتم، اجازه میدی من دلیل بیارم برای وحدانیت خدا؟ شما مگه دلیل بودی خدا ستاست من مسیحی میشم؟ مگه شما تطبیق دین مسیحیت نمی کنی؟ دلیل بیار، دلیل عقلی بیار که ست خداست. من جلوت غور میدم مسیحی میشم، این لباس هم در میارم، من به جا تو تطبیق میکنم، من بهتر سو بلدم تطبیق میکنم برای مسیحی. بگو بینم دلیلش. وقتی خیلی منصفانه باش حرف زدم و دوستانه، خب نتونست جواب بده، گفت نه دلیل نه. گفتم حالا اجازه میدی من دلیل بیارم که خدا یکیه؟ گفت بفرم. یه دلیل برای شما بدم. خب که توضیح دادم، گفت کسی اینطوری من تاوار حرف نزده بود، اصلا اطلاع نداشتم. گفتم اینه، شما اگه دلیل آوردی با عقل ما میگه خدا یکیه، نه اینکه بگیم چون قرآن گفته. قرآن اینا هم استدلال به عقل میکنه. وقتی توضیح دادم براش پذیرفت، خودش هم ادراک کرد، گفت کسی اینطوری با من حرف نزده، من نمی‌دونم. چند وقت بعدش هم یه جا اومد ما را اجازه گرفت، اومد تو اتاق، دیدم به گریه افتاد. وقتی اومد تو اتاق گریه میکرد، گفتم چی شده؟ فکر کردم مثلا این کسی اذیتش کرد. اومد تو اتاق و در اتاق کتب هستم به گریه افتاد، بلند بلند هم تو گریه افتاد رو زمین، پای منو ببوسه. من خیلی بده آمد، گفتم دیگه چرین همچی میبرد، حالا نمیدرسم چیه، هم گریه میکرد هم افتاد رو زمین. من پامو کشیدم آقا، گفتم چی شده؟ گفت هیچی نشده، من فقط فهمیدم شما یه مسئولیتی دارید تو کشور، تو این دو جلسه گذشته خیلی ساده نشستی منو مسلمان کردی، دلیل آوردی، من اومدم جا تشکر میکنم برم. هیچ کاری دیگه ندارم. گفتم نه برو، میره خوره، من کاری ندارم، من دلیل ذکر میکنم، شما هست یا عقلت، اگه پذیرفتی طبق عقلت پذیرفتی، اگه نپذیرفتی طبق نفست، میخوای قبول کن میخوای نکن. به یه سنیه وقتی دلیل میوردم بلد نبود جواب دارم، میگم قبول نداره. گفتم جواب منو نمیخواد بری، من که میمیرم و میرم زیر خاک، جواب عقلت بده. من بالاخره دلیل عقلی آوردم که کارت اشتباه، شما با من نمیخواد لجبازی بکنی، با عقلت شما جواب. هرچی اینا رو گفتم دیگه ساکت شد. دین ما اینه، دین استدلالیه، با دلیل میاریم، با دلیل طرف اگر خاضع باشه مقابل دلیل میپذیره، اگر آدم متکبری باشه مثل فرعون یعنی نه من قبول ندارم، بچی دلیل براش میارم که قبول ندارم. خب پس آیه شریفه ما رو دعوت میکنه به چهار چیز که حیات روحی میده. ما تو این چهار چیز رو مرحوم فیض میگردم، اما یه چیز دیگه بهتون میگم، پنجمیشو بهتون میگم، نه تو روایت داره، نه دیگه مرحوم فیض نمیگن، اما روایت داره. چیزی که روح انسان باش زنده میشه ولایته. تو زیارت جامع کبیره داریم اینو، آدمی که ولایت 14 معصوم علیه السلام قبول کرده این زنده است و آدم بی ولایت مرده است. و قرآن شما رو دعوت به ولایت میکنه. آیه 9 سوره اسراء رو خوندی؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. این اقوم تو زیارت جامعه گفته شده که من شهادت میدم که انتم الصراط الاقوم، صراط اقوم شمایی. و تو آیه 9 سوره اسراء میگیم قرآن ما رو هدایت میکنه به اهل بیت. یعنی میری سراغ قرآن، قرآن رو میگه برو سراغ اهل بیت، میری سراغ امیرالمومنین علیه السلام، شما رو میفرستن سراغ قرآن، چون این دو مکمل یکدیگه هستن. قرآن قوانین کلی رو میگه، اهل بیت جزئیش میکنن، پیادش میکنن تو انسان. میگن صراط مستقیم اینه. همون که تو سوره حمد هم همین کار میکنه. تو سوره حمد وقتی میگیم اهدر از صراط المستقیم، دنبالش نمیگیم که صراط المستقیم آن است که، این آن است که تعریفه، تعریف همیشه کلیه. دقت میکنیم تو سوره هم تعریف نمی کنیم سوره هم ده. و چکار می کنیم؟ اسم شخص رو میاریم. میگیم صراط الذین. و الان می شود بگه صراط الذی. صراط الذی نمیگه. صراط الذین. میگه صراط امیر المؤمنین. صراط الذین انعمت علیه. راه این آقا. تا میگه این آقا می شود جزئی. دیگه از کلی ذهنی در میاد. یه سنیه نمیتونه بگه منم تو صراط مستقیمه. یه آمینم دنبالش میگه که میخواد استجابت هم بشه. خب نمیشه. چرا نمیشه؟ تو خودش گفت دیگه، گفت صراط الذین، گفت صراط مستقیم راه این 12 نفره. خب برو دنبال این 12 نفره، میفتی تو صراط مستقیم. گاهی وقتا استاد میگه تا وقتی میخوایی مثلا الف رو بنویسی، کاف رو بنویسی، میم رو بنویسی، این طوری بنویس، کاف از کجا شروع کن به کجا ختم، نمیشه کلی. این تعریفه. اما استاد این کارو نمیکنه. چیکار میکنه؟ یه کاف مینویسه رو تخته. میگه کافو بی من چوری نوشتم. همینطوری بنویس. دیگه میشه جزئی. وقتی جزئی شد دیگه از کلی ذهنی در میاد. میگه اون کلی ذهنی من درسته، زمان منطبقش میاد. میگه مثل این بنویس. قرآن هم خوب زرنگه و مکرو و مکرست دیگران خیلی میخوان مکر بکنن، اما خداوند هم مکر میکنه. میگه صراط مستقیم صراط این 12 نفره. انعمت علیهم، صراط اینه که بهشون نعمت دادی. دوره میگه من نمیدونم کیا هستن. انعمت علیهم کیه؟ آیه 69 سوره نساء میگه انعمت علیهم، حالا برات میگم کیا هست. و من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم. حالا کدوم عربی بلدی؟ انعم الله علیهم هم انعمت سوره حمده. خب انعم الله علیهم کیه؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. اونجا اسم میاره دیگه. بعد دوره نگید دیگران صلی الله علیه یا ابا عبدالله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. ولدی علی الدنیا بعد کل عفا، رفتی از غم و غصه های دنیا راحت شدی، و بقی ابوک وحیدا فریدا، وزع خده على خده، امام صورت به صورت جوانشو گذاشته، وقتی سر برداشته در عبارت مقتل داره قطره های خون از محاسن امام میری، بلند شدن تقاضای کمک کرده، یا فتیان بنی هاشم بیایید برادرتون علی رو به خیمه ها ببرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب المغتر را دعاهم یک شو. خدایا حیات معنوی و روحی و جسمی به همه ما عطا فرما. صلی الله علیه.